أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
به این که مدرک جد نفس است، چه این که مدرک کلیات هم نفس است. این نظرات چه اون براهین و چه این وجوه فی الجمله مطرح می شود. بعد ادله‌ای که در مقابل این ذکر شده اونها را هم می بینیم. بعد اون نظر نهایی انشاءالله معلوم خواهد شد که این ادله آیا برای آنن که ثابت کنن یک مرحله از مراحل نفس عهده‌دار همین ادراکات است یا نه این ادله بیش از اون اثبات نمی کند که نفس ادراک می کند، نه در یک مرحله یا در یک درجه. به دنبال اون وجوه دیگر این وجه ذکر می کند، فرماین وجه اون آخر به این که مدرک جزئیات هم نفس است مثل مدرک کلیات. ان روح الخیالی لکونه جسمن لابد ان یکون له مقدار. حکما معمولا به استثنای حکمای اشراق قوای جزئیه را مجرد نمی دانستن، یعنی احساس و تخیل را هم مادی می دانستن و می گفتن به این که اگر این قوای جزئیه این صور را ادراک بکنن، چون ادراک عبارت از انطباع صورت مدرک در مدرک است و این قوا مادی هم، لازمش آن است که یک صورتی در یک امر مادی حلول بکند، در حالی که اون امر مادی خود دارای صورت حال است. وجه آخر، ان روح الخیالی، همون قوه متخیله، قوه خیال، لکونه جسمن، چون قوه را مادی می دانستن، لابد ان یکون له مقدار، به مقتضای جسمیتش. فاذا تخیلنا المقدار، اگر ما صورت مقداری را تخیل کردیم و اون صورت را به احضار کردیم، فعند ذلک لو حصل فیه المقدار، اگر تخیل بان باشد که صورت در قوه خیال حاصل بشود نه در نفس، لازم حلول المقدارین فی مادت واحده، یک صورت مقداری مال خود قوه خیال است، یک صورت هم مال اون، مقدار هم مال صورت مدرک است، هر دو مقدارن که در یک قوه مدرکی مادی حلول میکنن. بنابراین صورت مدرکه را باید نفس ادراک کند، نه قوه خیال که امر مادی است. چون صورت مقداریه در مادهش حلول کرده، الان اگر چون که یک امر مادی مثلا 2 سانت بود، این صورت 2 سانتی در اون ماده حلول کرده، خب صورت در ماده حال لستی، صورت در ماده حال لستی. هر امر مقداری صورت مقداریش در مادهش حلول کرده و منطبع شده دیگه. لازم حلول المقدارین فی مادت واحدتن و هو محال. بنابراین تخیل به اون نیست که صورت مقداری در قوه خیال حلول بکند، بلکه به آن است که این صورت مقداری برای نفس حاصل بشود. و این وجه آخر تقریر همون وجه سالس است، برهان علاهده یا وجه علاهده نخواهد بود. الوجه الرابع از این وجوه خاصه، التمسک بما ذکره الشیخ فی کتاب المواحصات علی طریق تشکیک. این بیان را ابن سینا در کتاب مباحثات به عنوان تردید ذکر کرده نه به عنوان جزم، زیرا با بسیاری از مبانی شیخ سازگار نیست. این همان است که در شرح منظومه در بحث تجرد قوه خیال به همین عبارت از مرحوم شیخ نقل شده که علی سبیل تشکیک، یعنی علی سبیل احتمال، که روی او به عنوان جزم تکیه نمی کند. چرا علی سبیل تشکیک و علی طریق شک؟ لمنافاتهی مع کثیر من اصوله. این حرفی را که در مباحثات ذکر کرده با بسیاری از اصول و مبانی شیخ سازگار نیست. بنابراین این حرف علی سبیل تردید خواهد بود، امر غیر جزمی. اون مبانی و اصولی که این حرف با اونها سازگار نیست چیست؟ مثل ان الادراک لشیء المغایر لابد فیه من انتباع صورته فی المدرک. یکی از مبانی ابن سینا آن است که در علم حضوری که ذات برای خود ذات حاضر است، اما در علم حصولی که ذات به غیر علم پیدا میکند، صورت اون غیر باید در این مدرک منتبع بشود. این یکی از مبانی ایشان است. مثل ان الادراک لشیء المغایر لابد فیه من انتباع صورته فی المدرک. در حالی که مبنای ما آن است که در بعضی از موارد اتحاد است، در بعضی از موارد مظهریت است، در بعضی از موارد صدور است، بین حال و ملکه فرق می‌گذارند. فلو کانت النفس مدرکه لصور المقداریه فیلزم کونها محلا للمقدار. اگر نفس صورت مقداری را ادراک کند، لازمش آن است که محل مقدار باشد. چرا؟ چون ادراک بر مبنای ایشان عبارت از انتباع مدرک است در مدرک. اگر یک امر مقداری را نفس ادراک کند، باید اون امر زی مقدار در نفس منتبع بشود و نفس محل او باشد. فلو کانت النفس مدرکتا لصور المقداریه فیلزم کونها محلا للمقدار. این حرف دیگر. حرف دیگر شیخ آن است که و ان الجوهر الواحد لا یمکن ان یکون مجردا و مادیا عاقلا و حساسا. هم در مسئله ارباب انواع و مسل اعتراض میکنند، هم در دیگر بحث ها میگویند یک شی ممکن نیست که هم مجرد باشد هم مادی، یک شی ممکن نیست که هم عاقل باشد هم حاس. ولی اگر وحدت جمعی را پذیرفتیم و حرکت جوهری را قبول کردیم، یک شی ممکن است که در مراحل نازله احساس کند، در مراحل بالاتر تعقل. ممکن است مرتبه نازلش مجرد مادی باشد، مرتبه عالیش مجرد. و ان الجوهر الواحد لا يمكن ان يكون مجردا و ماديا عاقلا و حساسا. این سه مبنا از مبانی شیخ. ادراک عبارت از انتباع مدرک است در مدرک. یک، اگر نفس بخواهد صورت مقدار رو ادراک کند، لازمه اون اصل این است که صورت مقداری در نفس حلول کند. دو، یک شی نمیتواند هم جوهر مادی باشد هم مجرد، هم عاقل باشد هم حاسه. اینا مبانی شیخ است. اونگاه حرفی را که در مباحثات ذکر میکنند با این اصول مبانی سازگار است. و غیرها یا غیره ما من القواعد. الان اگر این مطلب دوم را فرع ما اصل اول بدانیم، دو اصل اینجا ذکر شده. اصل اول آن است که ادراک عبارت از انتباع مدرک است در مدرک. اصل دوم آن است که وحدت جمعی صحیح نیست که یک شی هم مجرد باشد، هم مادی، هم عاقل باشد، هم هاست. لذا فهمودن و غیره ما من القواعد، مثل اون اصل اول که یتفرع علیه مطلبی که در وسط ذکر شده و مثل اصل دوم. لذا و غیره ما من القواعد. اما و نحن نعتقده برهانا، این مطلبی را که شیخ در مباحثات نقل کرده و ما این را اینجا مطرح میکنیم، اون را برهان میدانیم و علی سبیل الجزم میپذیریم، نه علی سبیل تشکیک. چرا؟ لکونهی مطابقا لما اعتقدناها من اصول محققت عندنا که تخالف تلک الاصول. ما اصولی را پذیرفتیم که مخالف این اصول است. ما میگوییم ادراک به انتباع صورت مدرک در مدرک نیست. ما میگوییم اگر نفس بخواهد صورت مقداری را ادراک کند، لا یلزم ان یکون محلا للمقدار. ما میگوییم یک شی ممکن است وحدت جمعی داشته باشد، هم مجرد باشد، هم مادی بالحرکت الجوهری، هم عاقل باشد، هم حساس روی وحدت جمعی. این اصول را ما میپذیریم که شیخ نمیپذیرد. بنابراین اون حرف چون با این اصول سازگار است، پیش ما برهان است، ولی پیش ایشون علی سبیل شک است. و نحن نعتقده برهانا، این سخن مباحثات را، لکون این سخن مطابقا لما اعتقدناها من اصول محققت عندنا که تخالف تلک الاصول و مبانی را که یک مقدارش اینجا اشاره کرد. اون اصول محقق چیست؟ اصل اول، مثل کون الوجود متحققا فی الاعیان دون الماهی. اون چه که اصل است در متن خارج وجود است، نه ماهیت. این اصل اول، این اصالت وجود. اصل دوم تشکیک وجود است. و کونهی قابلا لشدت و ضعف، تشکیک است. اصل سوم، خیلی از حکما اصل اول را پذیرفتند که وجود اصیل است، و بسیاری از حکما اصل دوم را پذیرفتند که تشکیک است، اما اصل سوم را نپذیرفتند. اصل سوم آن است که این وجودی که دارای درجات است، ضعیف و شدید، می شود از ضعیف به شدید رسید. اشتداد ممکن است نه تنها در وجود رابطی، یعنی در مقوله عرض، بلکه در وجود نفسی به شرح زن، یعنی در مقوله جوهر. پس اگر تشکیک شد، یعنی بعضی از مراتب ضعیف شد، بعضی از مراتب قوی شد، این برای تکامل کافی نیست. اصل سوم که اشتداد است باید تبیین بشود، یعنی ضعیف هم می شود شدید بشود فل وجود نفسی، یعنی حرکت در جوهر، نه در وجود رابطی، یعنی در حرکت در عقل عرض. چون اگه در وجود رابطی اشتداد میسر شد، یعنی روبنا ترقی کرد اما ذات ثابت است، در اون تحولی پیدا نشده. لذا اصل سوم رو اضافه میکنن و اون اصل این است: و مثل تجوز حرکت فی الجوهر و تجدد طبیعه. ما تجویز میکنیم، اونها امتناع میکنن. اونها میپذیرن ادی از حکما که وجود اصیل است، اصل اول، و تشکیک حق است، تباین بر کار نیست، اصل دوم. و معنای تشکیک اینه که بعضی ضعیفن بعضی شدید، و میپذیرن که ضعیف میتواند شدید بشود اما فی الوجود رابطی، یعنی در حرکت در عرض، نه در وجود نفسی، یعنی حرکت در جوهر. اصل سوم، و مثل تجوز حرکت فی الجوهر و تجدد طبیعت. بر همین اساس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس اثبات می شود. بر همین اساس اتحاد مدرک و مدرک ثابت می شود و کاتحاد العاقل بالمعقول و سیرورت نفس متحدتن بالعقل بعد کونها متحدتن بالحس. در همه مراتب مدرک با مدرک متحد است. در مرتبه احساس نفس با اون محسوس به ذات متحد است. در مرتبه تخیل و توهم هم این چین است. در مرتبه تعقل هم نفس با معقول به ذات یعنی عقل متحد است که در همه موارد اتحاد عالم با علم است که علم معلوم به ذات است، نه اتحاد عالم با اون مفهوم یا اتحاد عالم با اون ماهیت. اونها معلوم بالعلمند نه علم باشند. در همه مراحل اگر صحبت از اتحاد است، اتحاد عالم با علم است. اون علم یک وجود نوری است که معلوم است به ذات و چون امریست روشنگر و میتابد یک ماهیت یا مفهومی را روشن میکند، اون ماهیت یا اون مفهوم به تبع علم روشنند. یعنی اونی که در حیطه نفس است، اگر انسان علم به شجر پیدا کرد، این شجر در نفس موجود شد، وجود شجر در نفس علم است. شجری که به هازل وجود موجود است معلوم است. نفس با علم متحد است نه با ماهیت که معلوم بین علم است. این ماهیت را میگویند معلوم به ذات به برکت علم. اون چه که خارج از حیطه نفس است، اون شجر خارجی، او به وجودهی و ماهیتهی از حریم بحث اتحاد بیرون است. چه این که ماهیت نفسم از حریم بحث اتحاد بیرون است. در بین این امور سگانه، یعنی وجود نفس که وجود عالم است و وجود شجر که علم است و خود شجر که معلوم است، در بین این امور سگانه اتحاد مال نفس است و علم، نه مال نفس است و شجر، که شجر معلوم است به تبع علم و در همه موارد عالم با علم متحد است. در مرتبه احساس نفس با احساس متحد است. در مراحل وسطا هم این چنین. در مرتبه عالی تر نفس با عقل متحد است. اشتداد است در حرکت جوهری. بله، اگه کسی حرکت جوهری رو پذیرفت، این مبانی و فرو رو باید بپذیره.
طبیعتا مسئله اشاره کردم که مسئله احساس وجود و مسئله شدت ذات بودن، اشتداد که ایشون بیان کردن،
اشتداد در جوهر و تنبه بر آثار و لوازم این اصل. الا غیر ذالک من امور کثیره وقع الخلاف منا معه فیها. ما با ابن سینا در بسیار از امور اختلاف داریم. در یک جا تقریبا 16 الی 17 مسئله را به عنوان مورد اختلاف می شمارند که مورد اختلاف ما با ابن سینا است. ما در این حال که به مقام شامخ ابن سینا عرج می نهیم، اما والحق و احق و بالاتباع. ما از حق پیروی می کنیم نه از ابن سینا، گرچه دارای مقام عظیم است. خب اینها مقدمه بحث بود. اون چرا که ابن سینا درباره تجرد قوه خیال میگوید حق است که ما میپذیریم، ولی خودشون نمیپذیرند مگر بر سبیل تشکیک، زیرا با مبانیشون سازگار نیست. اون مطلب این است و هاذهی عبارته فی المباحثات بعینها، که بسیار از اینها هم به روال همون مباحث امام رازی است. قال ان المدرکات من الصور والمتخیلات لو کان المدرک لها جسما او جسمانیا نوع حکما می گفتند که صور خیالیه را قوای خیالی ادراک می کند به مادی است. ایشون می گویند این صور خیالیه مجرد است. چون صور خیالیه مجرد است و قوا مادی است، پس این صور را نفس ادراک می کند نه قوا. مرحوم آخون فرماد این مطلب حق است که صور خیالیه مجرد است، اما این که قوای خیالی مادیان این صحیح نیست. صور خیالیه مجردن، مجردات خیالی و برزخی داریم و مدرک این هم البته هم قوه خیال است که مرتبه ناظره نفس است. ان المدرکات من الصور والمتخیلات لو کان المدرک لها جسمن او جسمانیان، یه گوشه از مغز و قوه مادی اگر مدرک اونا باشد، فاما ان یکون من شأن ذلک الجسم ان یتفرق بدخول القضاء علی او لیس من شأنه ذلک. این آیا در سوخت و سوز هست که تحلیل می رود جزئی را به حرارت از دست می دهد و اجزای غذایی را می پذیرد که غذا که وارد می شود و جذب می شود، یا او از بین نمی رود یا از بین می رود؟ اگر یه امر مادی و جسمانی است و در دستگاه بدن است، این مشمول اون حرکت بدنی است، با سوخت و سوز همراه است، بالاخره اگر به او غذا نرسد اجزاش متفرق می شود و در هر مدتی این اجزاش از بین می رود به غذای بعدی می آید و اون رو جبران می کند. اگر جسم باشد، فاما ان یکون من شأن ذلک الجسم ان یتفرق و یتحلل بدخول القضاء بدخول القضاء علی او لیس من شأنه ذلک، یا نه تحلیل پذیر نیست و تفرق پذیر نیست. و ثانی باطلون، که تحلیل پذیر نباشد و تفرق ناپذیر باشد. چرا؟ لأن اجسامنا فی معرض الانحلال و تزاید بالقضا، رو اون آزمایش های طبی که برای همه هست، اگر چون که بدن انسان است نه یک سنگ خارجی، این در معرض سوخت و سوز است، در معرض تحویل و تحول است. بله دیگه، نظیر همه سایر اعضام، این حرارت غلیظی اینها رو تبدیل میکند به صورت دیگر و صورت تازه تری رو میپذیرد دیگه. فین غیل، اگر همون شبهه اهل کلام را بگوییم به این که این قوای ما یک سلسله اجزای اصلیه دارن که میمانن، یک سلسله زوائد و فرو دارن که اونا تغییر میپذیرن، با آمدن غذا مواد غذایی اون اجزای زائد به زوائد از بین میرود و اما اون ذرات ریز به اون اجزای اصلیه میماند. فین غیل اتبیعتو تستحفظ وضع اجسام ما هیل اصول، یک سلسله اجسامی که به منزله اصول و زیربنای بدن و اجزای اولیه و اصلیه بدنن، اینها رو حفظ میکند. و یکونو ما ینزم الیها کدواخل علیها المتصلت بها اتصال مستمر، اون اجزا و زوائدی که بعد می آید اونها پشت سر هم به این اضافه می شوند و آمادن برای تحلیل و تفرق. اینها یعنی که سوخت و سوز دارن، اینها یعنی که می روند و اجزای غذایی بعدی جای اینها رو می گیره. و یکونو ما ینزم به این اصول مثل اموری که داخل بر این اصولند و مهمان و زائدند و متصل به این اصولن و اتصال گسترده دارن که همواره میان دو میرن. و یکون فائدتها، فائده این اجزای فرعی و دواخل، کل معدت للتحلل اذا هجمت المحللات، اگر حرارت ها و دستگاه سوخت و سوز چه از درون چه از بیرون هجوم کردن، این زوائد از بین می روون و اون اجزای اصلی می مونن. و یکون فائدتها کل معدت للتحلل اذا هجمت المحللات فیبقى الاصل، اون اجزای اصلی می مانند. اونگاه و یکون للاصل به این زوایای تزید غیر جوهریه. پس اون قوا و اجسامی که مسئول ادراکند اینا ثابتن، هرگز از بین نمی روند. فنقول هذا باطل لانه اما ان یتحد از زائد بل اصل المحفوظ او لا یتحد به، این اجزای زائد که آمده یا با اون اجزای اصلی متحد می شود در وجود یا متحد نمی شود. اگر متحد نشد در وجود، این دستگاه مدرکه، این قوه مدرکه یک اصلی دارد و یک فرعی مجاور هم، نه متحده با هم. اونگاه که مجاور هم شدن نه متحده هم، ما این صورتی را که درک کردیم، نیمی از این صورت روی این جزء اصلی می افتد، نیم دیگر از این صورت روی این اجزای فرعی می افتد. چون این اجزای فرعی هر روز در زوالن با سوخت و سوز بدن، اینا که زائل شدن یک اجزای تازه رسیدن، لازمش آن است اون صورتی که ما قبلا درک کرده بودیم نیمی از او در یاد اون باشد، نیمی از یاد اون رفته باشد. لانه اما ان یتحد از زائدو بل اصل المحفوظ او لا یتحدو بون اصل فإن لم يتحد به، اگر زائد با اون اصل متحد نشد، فإن لم يتحد به فلا يخلو اما ان يحصل في كل واحدة من القطعتين صورة خيالية على هده او ينبسط عليهما صورة واحدة، ما که یک صورت ادراک میکنیم یا برای هر یک از این دو قطعه این صورت مستقلن و علاهده یافت میشود، یا همون صورت مدرکه روی این دو پهن میشود و گسترده میشود. اگه ما یک صورتی را، صورت صحن را، صورت یک بوستانی را، صورت قفسی کتابی را ادراک کردیم و تخیل کردیم، یا این صورت مستقلن هم برای اون اصل هم برای اون فرع منتبع می شود، پس یلزم ما که یک چیزی را تخیل می کنیم دوبار بفهم، یا نه یک صورت واحد است که بر هر دو پهن می شود. فلا یخلو اما ان یحصل فی کل واحدت من القطعتین صورت خیالیت علاهده فلا یخلو اما ان یحصل فی کل واحدت من القطعتین صورت خیالیت علاهده او ینبسط علی الاصل و الفرع صورت واحده ول اول، که هم برای اصل هم برای فرع صورت جدایی باشد، یوجب ان یکون المتخیل من کل شیء واحد اثنین، ما وقتی چیزی را تخیل میکنیم دو بار تخیل کنیم. چرا؟ چرا یک صورت از او در جزء اصل میافتد، صورت دیگر از همون در جزء فرع میافتد، در این زائد میافتد. خب اون قوه خیالی است، این دستگاه دستگاه خیالی است. ان یکون المتخیل من کل شیء واحد اثنین واحد یستند به الاصل و واحد یستند به المضاف الى الاصل، یکی مربوط به اصل، یکی مربوط به فرع. و اما ثانی، که اینها متحد نباشند و در کنار هم باشند و یک صورت بر هر دو گسترده باشه، نه برای هر کدام صورت جدایی باشه، یک صورت منبسط بشود هم بر اصل هم بر فرع. و اما ثانی، چون پذیرفتیم که این جزء دوم یعنی اون زائد تحلیل می رود، و اما ثانی فاذا غاب الزائد بقی الباقی ناقصا، فیجب عند التحلل ان لا یبقى المتخیلات تامه بل ناقصه. اگر صورت یک منظری یا صورت قفسه کتابی را متخیل کردیم، چون مقدار از این صورت متخیل روی جزء اصل است، مقدار دیگر روی جزء زائد و جزء زائد در معرض تحلیل و زوال است، پس همواره در ادراک صور مقداری از صور از یادمون رفته، فقط یک مقدار یاد ما. فاذا غاب الزائد، اون فرع که زائد است و در معرض تحلیل است، بقی الباقی ناقصا، فیجب عند التحلل ان لا یبقى المتخیلات تامه بل ناقصه، الا ان ذلک من الممتنع، که یک صورت مجرده دو نیم بشود، نیمی از او بماند و نیم از او برود و مانند آن. پس اون صورت زائد مجاور جزء اصل نخواهد بود، بلکه باید با جزء اصل متحد بشود، زیرا اگر مجاور او بود و متحد نشد، دو فرض دارد و هر دو فرضش محال. و اما اگر این صورت زائده و این جزء زائد با اصل متحد شد، و اما ان اتحد الزائد بالاصل فیکون حکم جمیع الاجزاء المفترضه فیه بعد ذلک الاتحاد فی التحلل و التبدل واحدا، اگر زائد و مزید علی اصل و فرع یک وجود را تشکیل دادن، این یک وجود محکوم همون حرکت‌های سوخت و سوز بدنی است در تحلیل رفتن اون چه که فعلا دارن و تبدیل شدن به اجزای تازه، هر دو یکسانه. فیکون حکم جمیع الاجزایی که در این امر فرض شده است بعد از اتحاد زائد و مزید علی به اتحاد اصل و فرع، حکمشون در تحلیل رفتن موجود و تبدیل شدن به عضو تازه واحده. بنابراین فهین ازن یکون الاصل فی معرض التحلل، چون اصل با فرع متحد شد و فرع هم زوال پذیر است و تحلیل و تبدیل پذیر، پس اصل هم زوال و تحلیل و تبدیل پذیره. فهین ازن یکون الاصل فی معرض التحلل کما ان الزائد فی معرض التحلل، فظهر مما قلناه، معلوم می شود که ان محل المتخیلات والمتذکرات جسم، که این جسم مادی یتفرق به تحلیل و یزید و به تغذیه و تبدیل، یتفرق و با اون سوخت و سوز بدن و یزید و به الاقتضا. دیر تغییر میکند و الا مادی باشد و هر تغییر نکنه که ممکن نیست. یعنی کدام عالم مادی است که میگه یه موجود مادی ثابت است؟ یعنی دیرتر تغییر میکنه، نه اینکه تغییر نمیکنه. این صحت به مرض نمیپذیرد، هیچ غذایی در بارو اثر نمی کند، هرگز مریض نمی شود و هرگز آسیب نمی بیند، در حالی که اگر این چین است نباید آسیب ببیند، نباید، چون آسیب دیدن در اثر حرکت های اوست، در اثر سوخت و سوز اوست، در اثر اینکه چیزی را از دست می دهد و عارض تازه می پذیرد. و ازا کان کذالک فمن الممتنع ان یبغا صورتون خیالیتون به ایدهان. اگر کل بدن در تغییر و تبدیل هست، ما این صورت خیالیه را که هر انسانی در طی عمرش به یاد دارد، یک سالمندی اون منظره مکتب خانه‌ای که رفته بود و حرف‌هایی که شنیده بود همه و همه الان در خاطر او هست. در طی این 80 سال چند بار این دستگاه عوض شده و آمده و رفته و ما کلن همه اون منظره خصوصی در یادش هست. این صورت خیالی در کدام قسمت از قسمت‌های مغز او جا گرفته؟ اگر اون صورت خیالی در یک گوشه مغز که مادی است جا گرفته باشد، همراه محل رفته است. چرا بسپرد؟ تفویض کند. فمن الممتنع ان یبقى صورتون خیالیتون به عینها. این نظیر امانت های نیست که کتابی دست آدم باشد این کتاب را آدم به دیگری بسپره. یه وصفی است روی این ماده که همراه ماده حرکت است، مثل رنگ. هرگز این شی که میخواد برود رنگش رو به دیگری نمیسپارد، کمیتش رو، مقدارش رو و دیگر اعراض و عوارضش رو به دیگری نمیسپارد که یک عرضی از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل بشود. چون اعراض وجودشون فی نفسهی، این وجودشون للموضوع است. این چه این نیست که آنی بتوانند موضوع رو رها بکنن، یه موضوع دیگر انتخاب بکنن و الا میشوند جوهر. اگر عرض ارتباطش به موضوع ارتباط وجودی است که وجوده فی نفسه این وجودهی للموضوع است، با رفتن موضوع هم تغییر میکنن. فمن الممتنعه ان یبقى صورتون خیالیتون به عین ها، لا یقال به اینکه اون صورتی که بوده از بین رفته، این صورتی که هست مشابه اوست و ما فکر میکنیم که هموست و الا او از بین رفته. دومی چون نظیر اولی است، ما خیال میکنیم که همان است. خب اگر دومی نظیر اولی بود، نه این اولی، این که ما میگوییم اون اولی از بین رفته است، به این دومی شبیه اون اولی است، نه خود اون اولی، چون شبیه هست ما میپنداریم اوست، این را با کدام قدرت مدرکه میگوییم؟ ما الان این خالی که مثلا روی این انگشت هست یا روی این پشت دست هست، این خال که در زمان کودکی روی این دست بود، الان که انسان در سن 80 یا 90 سالگی است، چندین بار این خال ریز عوض شد. چون این خال ها شبیه هم است، انسان میگوید به این که این همون خال دوران کودکی است. خب این حرف را با کدام قدرت قوه میگوید؟ چون اون خالهای قبلی را به خاطر سپرده و این صورت فعلی خال را هم در ذهن دارد، تشابه این دو را میداند، میگوید اون خالی که اکنون روی دست است، این شبیه اون خالی بود که قبلا رو دست بود، او رفته و این خال جدید است. پس هر دو در مخزن ذهن موجود. حالا اگر مخزن ذهن هم نظیر انگشت ها و دست و پشت دست زوال پذیر باشد، صورتی که قبلا در ذهن بود رفته، این صورت تازه آمده، کدام قدرت است که میگوید دومی شبیه اولی است به لا اولی رفته و این مثل اون است نه خود او؟ اگر ما یک مدرک ثابت و مدرک ثابت نداشته باشیم که این حکم صحیح نیست. لأن الموضوع اذا تبدل و تفرقه بعد ان کان متحدن، اگر زائد و مزید علیه یک وجود واقعی پیدا کردن، فرع و اصل یک واقعیت شدن و بعد تغییر یافت، فلا بد و ان یتغیر کل ما فیه من الصور، همه صوری که در این قوه مادی است باید رفته باشه. در حالی که هر یک از ما صوری را از دیر زمان در خاطر داره. ثم اذا زالت صورت المتخیلت الاولا، در مقام ذکر و استرجاع و بازگشت مجدد او، آیا یک موجود مادی میتواند این کار را به عهده بگیرد یا نه؟ ثم اذا زالت صورت المتخیلت الاولا فاما ان یتجدد بعد زوالها صورت اخرى تشابهها اولا یتجدد، یا بعد از رفتن اون صورتی که مشابه اولی باشد برمیگردد یا نه. میفرماین و باطل ان یتجدد. چرا؟ زیرا اون جزء مادی یک وصف مادی داشت که رفت، این جزء مادی که تازه محقق شده است کسب جدید میطلبد، خود به خود که نداشت. این قوه مدرکه، این دستگاه مغز و این موجود مادی و سلولی که تازه پیدا شده، این باید دوباره برای خود صورت جدید تحصیل کنند. نمی شود این شیء از اونجا به اینجا منتقل بشود. و باطل ان یتجدد لانه اذا حدث موضوع آخر کان حاله عند حدوثه که حال الموضوع الاول عند حدوث خودش. همونطوری که موضوع اول عالم نبود، باید علم فراهم میکرد و با تحصیل این صورت فراهم کرد، این جزء دوم هم که تازه پیدا شد عالم نیست، باید با کسب جدید صورتی را فراهم بکنه. و کما ان الموضوع الاول عند حدوثهی کان محتاجن الى اکتساب هذه الصور، باید این صورتها را از راه احساس فراهم میکرد چون فاقد بود، این صور را کسب میکرد من الحس ظاهر، فکذالک هذا الموضوع الذی تجدد ثانیا این هم وجب ان یکون محتاجا الی اکتساب هذه الصوره، دوباره نگاه کند و از راه احساس تحصیل کند. اونگاه لازمش این است که و یلزم من ذلک ان لا یبقى شیء من الصور فی الحفظ و الذکر، هرگز چیزی در خاطره نماند. این بر اساس قیاس استثنایی که اگر این مادی باشد لازمش آن است که ما حفظ و ذکر نداشته باشیم، لکن داریم، پس محلش مادی نیست. لکن الحسه یعنی حس درونی و وجدان یشهدو به ان الامر لیس کذالک، ما بالوجدان میابیم که شبیه اون نیست. به تازه اگر هم شبیه او بود باید یک مخزن ثابتی میداشتیم. فاذن الحفظو و ذکرو لیسا جسمانیینه بل انما یوجدان فی نفس، در قوای مدرکه مادی. نفس البته موجود مجرد است. فین قلت که نفس چگونه صورت از دست رفته را برمیگرداند، میگوید نفس در اثر ارتباطی که مبدا فیض پیدا میکند صورت از دست رفته را دوباره استرجاع میکند. و نفسو انما یکون لها ملکت استرجاع لصور المنمهیت انها، چگونه این ملکه رو تحصیل میکند؟ بن یتکرر علیها جمیع و تلک صور، اون صور را تکرار میکند تا در بین اونها، تا با تکرار صور ملکه ارتباط به مخزن یعنی عقل فعال را فراهم میکند که هر وقت خاص به اون ملکه مراجعه میکند به از اون مخزن دریافت میکند. الحمد لله.